بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. بحث روز چهارشنبه مون در آخرین آیه سوره مبارکه مائده عرض کردیم که بحث مبسوط و مفصلی علامه طباطبایی در معنای ادب و تحقق عینی و خارجی ادب که در ادب انبیاء علیهم السلام تحقق پیدا کرده، این رو خوب مورد بررسی قرار داده. از اونجایی که این گم شده هر انسان سالک و پیماینده راه کمال هست، گم شده هممون هست، یعنی گوهر کرامت و شرافت و شرف هر انسانی بستگی به اون ادبی است که در زندگی بتونه پیدا کنه و عملا شیوه زندگی، رفتارش، اخلاقش مزین به ادب باشه. که گفتیم معنای ادب رو یعنی در اون فعل اختیاری که از انسان سر میزنه و طبیعتا اون فعل اختیاری به اشکال مختلف ممکنه واقع بشه، ادب آن است که به بهترین وجه و به زیباترین کیفیت که دیگه بهتر از اون ممکن نیست انسان انجام بده، به اون میگن ادب. که عرض کردم با توجه به این که آیین مقدس اسلام در ریز و درشت زندگی انسان برای به سعادت رسیدن انسان دخالت کرده، در تمام شؤونات زندگی از نظر فردی، جمعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، خانوادگی، همه اینها رو اسلام تحت پوشش قرار داده، یعنی راه نشان داده که راه کمال تو که به عنوان یک انسان هستی و سرنوشتت به دست تو هست و سعادت دنیا و آخرت تو گره زده شده به عمل تو، به اخلاق تو، به رفتار تو، ادب رو سعی بکن که در اعتقاد، در اخلاق و در رفتار خودت به برترین و به بهترین شیوه از خودت نشون بدی و طبیعتاً بهترین الگو و سرمشق در این سیر به سوی کمال اخلاق و رفتار انبیاست که گرچه انبیا نبوت داشتن، پیغمبر بودن، ولی بالاخره انسان بودن، در زندگی خودشون دچار فراز و نشیب بودند، دچار عزت و ذلت بودند، دچار بالا و پایینی بودند، گاهی امکانات کلان و فراوانی در اختیارشون قرار می گرفت، گاهی نان برای خوردن پیدا نمی کردند. فراز و نشیب زندگیشون فوق العاده در نوسان بوده و چگونه اینا رفتار می کردند؟ برخورد اینها با خدا چطور بود؟ برخورد اینها با خلق خدا چطور بود؟ اینا بهترین روش هست که برخی از به اصطلاح اخلاق و رفتار انبیا رو مرحوم علامه طباطبایی از آیات صریح قرآن خوب استفاده کرده و انصافا حقیقتا انسان مبهوت میشه که گاهی از یک جملات خیلی ساده چه برداشت معرفتی و اخلاقی و عرفانی ایشون برداشت میکنه. از جمله انبیایی که در قرآن مورد توجه قرار داده شده حضرت یعقوب فرزند ابراهیم علیه السلام مورد توجه و تذکر قرار گرفته و خوب سازندگی داره. از جمله کسانی است که در زندگی در اوج جریحه دار شدن عواطف و احساسات قرار گرفته، ایشون چگونه برخورد کرد برای ما سازندگی داره. این آیه مبارکه را مرحوم علامه طباطبایی بعد از آنی که 30-40 سال طول کشید که حضرت یوسف دور مانده بود، بعد از اون بنیامین و یهودا هم رفت به اون پیوست و در مصر موندگار شدن و برگشتن گفتن که اینا هم بالاخره نگه داشتند. وقتی که نیامدن بنیامین و یهودا به زمینه نیامدن طولانی حضرت یوسف، اون هجران و هجرتی که بیش از 40 سال طول کشید، خبر را که آوردن تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیزت عیناه و هو کظیم فهو کظیم، روی گردان شد از این فرزندانش. وقتی گفتن خبری از یوسف که نیست، این دو نفر را هم نگه داشتن. یا اسفا علی یوسف، اوج علای غم و غصه هم در برابر هجران یوسف هست. و بیزت عیناهو فهو و کظیم و بیزت عیناهو من الحزن، اینقدر غم و غصه و اندوه به ایشون حاکم شد که چشمهاش سفید شد، بیناییش از دست داد. فهو و کظیم و مملو و از غم و غصه بود ولی کظم غیظ می کرد. قالو تالله تفتعو تذکر یوسف، فرزندان ایشون و دیگران بهش گفتن که به خدا قسم تفتعو پیوسته تذکر یوسف، همیشه یوسف یوسف میگی، در غم و هجران او داری می سوزی، اینقدر میگی میگی که حتی تکون هر ازم او تکون من الهالکین، هر از اون مرضی که انسان رو زمینگیر بکنه، انسان رو زمینگیر بکنه به اون میگن هر از. اینقدر یوسف رو ذکر میکنی، به یاد میاری، احساس غم و غصه میکنی که تکون هر ازم یک مرض زمینگیر کننده، بلکه بالاتر او تکون من الهالکین، اصلا هلاک بشی. اینجا حضرت یعقوب علیه السلام ببینیم چه داره، برخوردش چیه، ادب نبوت و ادب و نبی که برای ما آموزندگی میتونه داشته باشه. قال انما اشکو بسی و حزنی الالله، فقط من شکوه و شکایت میکنم، بسی و حزنی، بس حزن بسیار شدید را میگن، ولذا ذکر عام بعد از خاص، اول بس را گفته. بس یعنی چی؟ حزن بسیار شدید و جانکاه، گزنده و گدازنده، به اون میگن بس. چون یه معنای دیگر بسم یعنی منتشر شدن، هباء منثورا، کنه یعنی غم و غصه منتشر شده، تمام وجود را گرفته. از سر تا نوک پا این غم فراگیر شده، شدید شده. میگه من انما حسره، فقط و فقط این غم جانگاه خودم رو و حزنی و اندوه خودم رو شکوه میکنم الالله، به خدا فقط من شکوه میکنم. یعنی میخواد بگه مثل شماها نیستم، اگر کسی بعض وقتا کسی نعمتی رو از دست میده یا مصیبتی رو از دست میده شدت پیدا میکنه، به این و اون میگه، شکوه میکنه، به این و اون داره غم و غصهش بیان میکنه. میگه نه، من گرچه تمام اسباب مسببات عالم رو قبول دارم، اما مسبب الاسباب و اون چه که تأثیرگذار مستقل خداست، به اون دارم غم و غصه‌ام رو بیان میکنم. باز اون مسئله توحید رو در عمل کرده این پیغمبر الهی آدم میبینه و نشون میده که اشکال نداره آدم غم و غصه‌ای داشته باشه، شکوه بکنه، اما شکوهش رو به خدا بیان کنه، چون اون چه که مستقل منحصر به فرده و تأثیر گذاره و آرامش بخشه خداست. گفت انما اشکو بسی و حزنی الالله، چرا به خدا من شکوه می کنم، درد و رنج و حزن و غم و غصه‌ام رو به او میگم، و اعلم من الله ما لا تعلمون، چون از خداوند من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. یعنی میدانم در اوج غم و غصه اگر اون اراده بکنه منو چیکار میکنه، میتونه نجات بده، غم و غصه ام رو تبدیل به سرور بکنه. این است که خب انبیا خداوند فرموده اولئک الذین هدى الله، انبیا آنانی هستن که خدا اونها را هدایت کرده، خصوصا از جمله حضرت یعقوب رو، و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا. بگه ما به ابراهیم اسحاق و اسماعیل و یعقوب را در آخرهای عمرش بهش دادیم، کلن هدینا، همشون را هدایت کردیم. یعنی اینا مهدیون هستن، هدایت شده هستند، در مسیر زندگیشون سبیل الله را میپیمایند، چون انسان در مسیر راه دو راه بیشتر نداره، لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، انسان یا تابع هوا و هوس میشه، تا تبعیت از هوا و هوس چیه نتیجهش، فیضلک عن سبیل الله، از سبیل الله چیه، گمراه میشه. اما اگر نه، انسان اگر هدایت الهی نصیبش شده باشه، خودش رو در معرض هدایت الهی قرار داده باشه، طبیعتاً این دیگه هر چی میگه، هر چی میکنه در مسیر سبیل اللهه. ولذا اگر انسان در سبیل الله میتونه غمش و غصهش و مشکلاتش و نیازهای خودش رو در تمام امور و معیشت و زندگی خودش الالله بیان کنه، ولذا این یه درسی است، یه ادب الهی است. گفت که من انما اشکو بسی و حزنی الالله. البته این معناش مرحوم علامه طباطبایی باز اینجا خیلی خوب وارد یه بحثی میشه که این معناش این نیست که انسان به اسباب مسببات عالم هیچ تکیه نکنه، اصلا این خلاف فطرت انسانه. هر انسانی که فطرت سالمش مونده باشه میفهمه که این دنیا دنیای اسباب و مسبباته، هیچ اشکالی نداره انسان به یک سببی تکیه بکنه، اما اون چه که مهمه بدید مستقل به یک سببی از اسباب و مسببات عالم نباید توجه بکنه. اون مسبب الاسباب و اون اصل تأثیرگذار مستقل رو خداوند تبارک و تعالی ببینه، و این منافات نداره انسان از دیگرانم کمک بخواد و کمکم بکنن مشکلش حل بشه، اما بفهمه که پشت پرده این مسبب الاسباب چیه؟ خداست. ولی تو اشکال نداره کسی معتاد بشه، از کسی قرض بخواد، کمک بخواد، کمک بلا عوض بخواد، محل عوض بخواد، اشکالی نداره. منتها این بده که اگر اون کمک کرد بگه که اگر این نبود من هلاک شده بودم، فلانی بود منو نجات داد، ها این شرکه. نه، باید بگه که خدا به فلانی خیر بده، خداوند مسبب الاسباب او را وسیله قرار داد که به من کمک کنه. این میشه یک ادب الهی، ادب انبیا. ولذا ایشون عرض میکنه که خداوندا من بس و حزنم رو فقط به تو بیان میکنم و اعلم من الله ما لا تعلمون. این است که این برای ما یه درسی میتونه باشه به عنوان یک پیغمبر معصوم الهی، که دستورم هست که نه تنها ما، خداوند به پیغمبر اسلام دستور میده فبه هداه و مقتده، به هدایتی که انبیای پیشین پیدا کردن یافتن تو هم همه مسیر را برو. ولی ما هم باید همه مسیر را بریم، هیچ اشکال نداره در زندگی پرفراز و نشیبی که انسان گاهی گرفتار میشه شکوه بکنه، شکایت بکنه، اما اصل شکوه و شکایت که میتونه برای انسان منجی باشه، نجات بخش باشه، آرامش بخش باشه، الله تبارک و تعالی است. اگر به دیگران هم دست نیاز لازم شد آدم دراز بکنه اشکال نداره، اما اگر از کسی کمک گرفتین و بفهمی که مسبب الاسباب، اسباب پشت سرشه. ولذا یک کسی محضر امام سجاد علیه السلام دعا میکرد خدایا من رو به هیچ کس نیازمند نکن. حضرت فرمود این دعای غیر مستجابه. انسان در این دنیا بالاخره نیازمنده. شما بخوای سیر بشی باید غذا بخوری، تشنگیت برطرف بشه محتاج به آب هستی، گاه انسان محتاج دیگران میشه. گفت چطور دعا بکنم؟ عرض کرد چطور دعا بکنم؟ حضرت فرمودن که بگو خدایا من را به انسانهای صالح و جوان مرد محتاج بکن. تازه فرمودید به انسانهای منتگذار و شرور و اشرار و اینا محتاج نکن، با دست بندگان صالحت مشکلات من رو حل کن. این اشکالی نداره، یعنی این دید را داره که اگر فلانی به من کمک کرد خدا بود که قلب او را برای من نرم کرد. از او فرمودی یا ملین الحدید لداود علیه السلام، ای خدایی که آهن را به دست حضرت داود شما لین کردی، نرم کردی. آهن مثل موم در دست ایشون میچرخید و درست میکرد. این است که غرضم اینی که این بیان خوبی هست و البته عرض کردم این منحصر به انبیانی نیست، هر کسی از کسانی که در مسیر سرسپردگی خداوند قرار بگیرند ممکنه خداوند متعال اونها را به یک چنین مقامات عالیه برسونه، توجهشون فقط به خدا باشه، توحید خالص درشون باشه. و من شاید اینو یک بار اونجا عرض کرده باشم خدمتتون، یکی از دوستان به محضر علامه طباطبایی بار رسیدیم، ایشون آنچنان فقر مالیشون رو در فشار قرار داده بود که دیگه به سطوح آمده بود. رفت به مرحوم علامه طباطبایی که بالاخره آقا راه نجاتی اگر هست، یک دعایی اگر هست، من دیگه عملاً اصرار و ضرورت تا به مغز استخوان من فرو رفته، قابل تحمل نیست. مرحوم علامه طباطبایی به ایشون یه راه های استغفار قرار داد، فرمود از جمله چیزهایی که خدمت شما عرض کنم، استغفر الله ينزل عليكم مدرارا، این آیه شریفه چیه من الان حفظ نیستم، که استغفار بکنید خداوند باران رحمت و خیر و برکاتش رو به شما نازل میکنه. ينزل عليكم مدرارا، این آیه مبارکه مستقیما استغفار رو سبب نزول رحمت الهی میدونه. بهشون گفت زیاد استغفار بکن، یک. دوم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، افوض امری الالله، لا حول ولا قوت الا بالله. اینو حداقل در شبان روز 700 بار تکرار کن. بعد مسئله سوم گفت که برو این قبرستان ابو حسین که برادر مرحوم علامه طباطبایی هم اونجا دفنه، مرحوم سید محمد الهی در همونجا دفنه. گفت اونجا هم خیلی از اولیای الهی هست، مرحوم سید هاشم هم همونجا دفنه، شاگردان برجسته مرحوم میرزابادهای ملکی تبریزی است که وصیتش این بود که در سنگ قبرم اسمینا ننویسید، فقط این شعر را بنویسید: عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده قصد مقصود از کارگاه هستی. میگه عاشق شو، اگر عاشق خدا نشی کار جهان سر میاد، نمیفهمی اصلا برای چی اومدی، برای چی خلق شدی، چی شدی، برای چی خلق شده بودی. ایشون هم اونجا همین شعر رو در سر قبرش نمیشه. بالاخره اومده بیرون، ایشون گفت که من اومدم که از ایشون یه کمکی بخوام، ایشون هم منو حواله داد به یه قبرستان، این مشکل من رو حل میکنه. من گفتم که شما فضولی نکن، اینا اولیاء الهی هستن، حتما یه چیزی. اولا گفتم اون مقدمات رو همیشون گفته، استغفار رو مطرح کرد، لا حول ولا قوت الا بالله رو، اونم یه عملا گفت خب بالا به اونجا هم یه سری بزن، نمیمیری که، میری یه زیارتی میکنی برمیگردی. بعد از یه هفته من دیدمش، گفت که فلانی مشکل همه چه حل شد. گفتم چطور؟ گفت همون اون استغفار رو کردم، لا حول ولا قوت الا بالله رو گفتم. یکی دو بار شب جمعه به اونجا رفتم به زیارت، یه بار رفتم میخواستم برگردم، دیدم یه دو سه تا آقا خانومی در یک سر قبری ایستادن، دو دیدم میخوان به من یه چیزی بگن، این میگه شما بگو، این میگه شما بگو. بالاخره که شوف آقا میبخشید، گفتم بفرمایید، ما میخوایم به شما یه زحمتی بدیم. بفرمایید، اگر از دستم بر بیاد. دیدم خیلی یک آدم های شیک پوش، خیلی محترم، یک دو سه نفر آقا و خانم. گفتن این قبر قبر مادر ماست، ما از کالیفرنیای آمریکا مجبور شدیم برای اینکه سر قبر ایشون بیاییم، هر از گاهی میاییم که به حمد سوره بهشون بخونیم. میشه شما هر از گاهی بیایید به ایشون یک حمد سوره ای بخونید؟ من گفتم هیچ اشکالی نداره، چون سر راه من اینجا، من برای رضای خدا اشکال نداره، هر وقت خودم قبره این قبره. بعد میگفت یک پاکتی بنده یکی از اونات بعد خداحافظی کردیم، بعد شما بخیر ببخشید یک فلان اینا. دوباره من ایستادم دیدم یه پاکتی آوردن دادن، دیدم یه بسته ای سلام، من نگاه هم نکردم این نامه از پول دلار چه هست. بعد رفتم اینو بالاخره به یکی از دوستان که بنایی بود، آدم محترمی بود اینا، دیدیم که به اندازه این دلار داده که به راحتی یک خونه 200 متری میشه خرید. تازه فرمودید رفتیم و پولو تبدیل کردیم و رفتیم یه خونه 180 متری 200 متری خرید کردیم. حالا گاهی ممکنه که بنده و جناب عالی اینو دیگه خلا یه تصادفی اتفاق افتاده، نه تصادف در این عالم نیست، این عالم صاحب داره. آیه میگه اگر استغفار بکنی چه ینزل لکم مدرارا. آفرین، یرسل السماء علیکم مدرارا، جلوش هم چیه؟ فاستغفروا. ها استغفروا ربکم انه کان غفارا. یرسل السماء علیکم مدرارا. ببینید صراحتن آیه مبارکه میگه اولا استغفار بکنید، گناهی کردید که شما را در بنبست قرار داده، خیر و برکت ازتون برداشته شده، استغفار بکنید. اینه کان غفارا، این غفاره، بخشنده است، محو میکنه اون گناه و اثر گناه را اگر درست استغفار بکنید. غیر از اون همه عالم دست اوست، خیر و برکت دست اوست، ذخایر عالم دست اوست. یرسل علیکم السماء مدرارا، مدرارا، مدرار یعنی باران بسیار پربرکتی که بدون سیل و طوفان و آسیب باشه، به اون میگن مدرار. فضا فرمودی بخواهم این از کنم که بحث تصادف نیست، اتفاق افتاده نیست، ادب را اگر انسان رعایت بکنه، توحید را انسان در دل خودش زنده بکنه، بس و حزن و غم و اندوهش رو صادقانه به خداوند متعال عرضه بکنه، خداوند متعال همین کار را میکنه. بالاخره پس از مدتی میبینید اون چشمی که بینایش از دست رفته با یه پیرهن حضرت یوسف شفا پیدا میکنه، بر میگرده. یعقوب پیر شده تا حدودی جوان میشه، از کنعان پیش حضرت یوسف میاد، حضرت یوسف با اون عظمتش از اونا چی استقبال میکنه. غرضم این است که این ادبی که سرشار از توحید و اخلاق توحیدی و بینش توحیدی و امید 100% به خداوند تبارک و تعالی است، این ادب زندگی است. اینا رو کاملا خیلی خوب وارد شده به این بحث علامه طباطبایی. من از محضرتون خواهشی که میکنم در محضر این قرآن قرار بگیرید، ببینید این تفسیر رو، البته صرف جنبه دیدن علمی نباشه، تصمیم بگیریم به پای عمل در بیاریم. در روزها و شبهایی هستیم که کوتاه‌ترین روزهای سال رو داریم پشت سر میگذاریم. چه زیباست که صوم و صیام رو داشته باشیم، طولانی‌ترین شبها رو داریم پشت سر میگذاریم. می‌ارزه که انسان اقرب و حالت العبد الالله حالت و سجود هست. در شب یلدا، طولانی ترین شبه، حالا خوب آدم دور هم جمع بشه، اما جمع بشه یک نوعی حرفه های بی خود و که کلش به یک جو نمیارزه نباش، آدم بشینه یه سله یرهامه بکنه، شادابی و خوشحالی داشته باشه، ولی عمدتاً زود خوابیدن، زود بیدار شدن، سجده طولانی کردن، اشک ریختن، به محضر خدا حاجت رو عرضه کردن، مشکلات دنیای اسلام رو خواستن، مشکلات همسایه ها رو، مرزای اسلام رو دعا کردن. بخوام بگم اون ادب انبیا رو سعی بکنیم با این بینشی که مرحوم علامه در اینجا برداشت کرده. بلا فاصله وارد بحث حضرت یوسف علیه السلام میشه که باز خیلی سریع من اینو عرض می کنم که باز شون می فرماد از جمله جاهایی که خیلی آموزندگی داره برداشت حضرت زندگی حضرت یوسف هست، که میگه وقتی که در اون دوران اون فوان جوانی در برابر اون مکر و مکاری و فتنه یه مش زنهای مکا کار قرار میگیره، بهش میگن یا باید این کار رو انجام بدی یا اینکه گرفتار زندان میشی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن. خیلی زیبا مرحوم علامه طباطبایی برداشت کرده از این آیات، تا خودتون مراجعه نکنید لذت نمیبرید که چی میگه این آیه. وقتی در یه دوراهی قرار میگیریم، یه خدایا اینا از من میدانی چی میخواهند، و اگر به خواستهشون عمل نشه تهدید به زندان شده. ولی از سجنو قال رب بیاد، با رب شروع میکنه، تو مربی من هست، تربیت من دست توست، اگر به تو پناهنده نشم نه ادبی هست، نه عبودیتی هست، نه شرافت و کرامتی هست، هیچی نیست، رب تو رب من هست. این خودش یک ادب، انسان با رب شروع بکنه. از سجنو حب و الیم ما یدعوننی الیه، زندان برای من بهتر از اون عمل شنیعیست که منو دعوت میکنن. باز فوقلاده برداشت زیبایشون اینجاست، میگه و این لا تصرفقن نیکیدهن نه اسبو الیهن نه، اگر تو کمکم نکنی، اگر تو دستمو نگیری، اگر تو این شر را از اون شرونها را از من منصرف نکنی، اسبو الیهن نه، من به اونا تمایل پیدا خواهم کرد. این عوض توحید است. میگه اگر تو این شر رو دفع نکنی، من از من کاری ساخته نیست. زمینه فساد 100% فراهمه. مقتضی موجود و مانع چیه؟ مفقود. شرایط هم همش جفت و جوره. و غلقت الابواب و قالت هی تلک، تمام درها را بست و گفت هی تلک بیا به سوی من. و الا تصرفقنی کیدهن اسب و الیهن، اون وقت اسب و الیهن اگر باشم به اونها من تمایل نشون بدم، اونی که میخوان انجام بشه، و اکم من الجاهلین، من دیگه اون حکمت و علمی که به من دادی همش از دستم خواهد رفت، و اکن من الجاهلی، چون قبلا فرموده بود که ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علما، وقتی که به حد بلوغ و رشد رسید ما به او حکمت دادیم، علم دادیم. اینجا حضرت یوسف به شدت میترسه، میگه خدایا اگر تو دستمو نگیری، اگر تو شر فتنه اینها را از من منصرف نکنی، اسب و الیه نه، تمام مقتضیات موجود و موانع مفقود، شرایط رفت و جوره، تمایل پیدا میکنم، در نتیجه اکم من الجاهلین، دچار جهالت و نادانی جهل خواهم شد، اون علم و حکمت همه چیه از دست خواهد رفت. این اوج اون توحیده، به اون مسبب الاسباب تکیه کردنه، خیلی زیباست. و خداوندم فاستجاب الله ربه دیگه و صرف عنه کیدهن، نه بالاخره این چنین شد تا بالاخره اون نتیجه که میرسه، مدتی میمونه، بعد زندان میشه و بعد به اون عزت میرسه و والدین و برادرها اینها میرسن، که دیگه خیلی خلاصه میکنم این آیه مبارکه را، ایشون خیلی جالب باز روش تکیه میکنه. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوی، بعد از 40 سال وقتی که پدر و مادر یعقوب و خانومش و 11 تا برادرش اومدن به طرف مصر، دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوی، والدین خودش رو معوا داد، به سوی خودش فراخواند و قالت خلو مصر، وارد مصر بشید. حالا اونا به عنوان یک کاروان به اصطلاح گرفتار فقر و فلاکت، این به عنوان یک عزیز مصر، قال ادخلوا مصر، وارد مصر بشه. اینجا باز مرحوم علامه طباطبایی واقعا شاهکاری نشون میده با اون قلم توحیدی خودش، میگه قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. اوج توحید اینجا، نمیگه من فرمان روای مصرم، من فرمانده کل قوا هستم، همه چی دیگه دست منه، دیگه اصلا هیچ نگرانی نداشته باشه. نه، ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، اول ان شاء الله را میگه، اگر خدا بخواد در امنیت کامل شما هستید، دیگه نگرانی ندارید. خیلی مهمه ها، یک کسی فرمان روای یک منطقه شده، همه کاره اونجاست، منیت اصلا به او راه پیدا نمی کنه. میگه وارد بشید انشاءالله آمنین، انشاءالله در امنیت خواهید بود در اینجا. باز مسبب الاسباب اون تکیگاه اصلی را چه میدونه؟ خداوند میدونه. این یه توحید، این ادبه، این ادبه. گاه شخص یک به جایی میرسیم، حالا اصلا نیست، قابل مقایسه هم نیست، ولی خودشو گم میکنه، اصلا یک بت میشه برای خودش، اتخذ الهه و هواه میشه. اما اینجا میگی نه، ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابتی هذا تأویل رویای من قبل قد جعلها ربی حقا. پدر جان، همون رویایی که من دیدم تو آنچنان تأویل و تعبیر کردی، قد جعلها ربی حقا، این تأویل رویای من هست، خداوند با اون ولایت تکوینیش منو به اینجا رسونده. قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی، خداست که به من احسان کرده، هیچ گونه منی تو کار نیست. و قد احسن بی از اخرجنی من السجن، از اخرجنی من السجن، اوست که من را از زندان خارج کرده، اوست من را از زندان خارج کرده، از اخرجنی من السجن و جا بکم من البد، یعنی اوست که شما را از اون بیابان آورده اینجا. باز به هیچ کس هیچ تأثیری قائل نیست، همش تکیگاهش احسن بی، اخرجنی من السجن، جا بکم من البدو، این ادب هستا. اینو ما در زندگیمون چطور بتونیم این منیت رو حسی بکنیم، چطور بتونیم، این خودش یه کار میخواد، یه زحمت میخواد، این عشق شب میخواد، این روزه های پیوسته میخواد، این از خداوند انسان بخواد که اون منیت و خودخواهی و خودبزرگبینی و عجب و کبر و تکبر رو ریشه‌کن بکنه. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای مطهری رو یک جمله ای داره که میفرماید ما همش به خدا میگیم بده، در حالی که نه، بهتر از این است که بگیم خدایا از ما بگیر، نه بده. چرا از ما بگیر؟ منیت را، خودخواهی را، حقد را، حرص را، حسد را، خودبزرگبینی را، اینا را از ما بگیر. اگر اینا گرفته بشه مشکل حله. زیباست این جمله. و جا بکن من البدو من بعد ان، باز اینجام اوجون ادب و اخلاقه، بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شروع نمیکنه به برادراش گلایه بکنه چه کاری بود با من کردن، یا به پدرش بگه دیدی چه نامردی کردن، من بچه بودم شما با من منو دادی دست اینا که ببرن منو بازی بدن و فلان. اینها گلایه اینا نمیکنه، به شیطان نسبت میده، خودشو یه طرف ترازو قرار میده، یه طرف دیگر رام برادرانش، اون وقت حکم نمی کنه که اونا مقصرن. نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان بود که بین من و بین برادرانم چیه؟ کینه و کدورت و عداوت و نامهربانی ایجاد کرد، نمیگه اونا بد کردن. این خودش چقدر ادب میخواد. تعجب فرمودی ان ربی لطیف لما یشاء، خدای من لطیف هست، علیم و خبیر هست، میدونه چه بکنه. انه هو العلیم الحکیم. بعد که برادران میخوان ازش عذرخواهی بکنن، با یه جمله جلوشونو میگیره، لا تصریب علیکم اليوم، امروز هیچ سرزنشی برای شما نیست، ملامتی برای شما نیست. واقعا چقدر زیباست، چقدر این ادب زیباست، چقدر این گذشت زیباست. اگر ما بتونیم تصمیم بگیریم کسی اگر به ما بدی کرد، اونم چه بدی، بدی که تا مرز کشتن بزنن و بیاندازن تا یه چاهی بزنن برن، اونم یه بچه خورده سال، اون وقت در مقابلیت گلایه نکنه. ما گاهی کسی به ما یه بدی میکنه، یه چپی به ما نگاه کرده، یه جمله‌ای گفته که مثلا خوشایند ما نبوده، حالا یه غیبتی از ما کرده، یه بهتانی زده، دیگه یه کینه شطوری دیگه ولکن نیست. و اون کینه نمیذاره آدم لذت ببره از عبادتش. میخواد مقابله به مثل بکنه، میخواد انتقام جویی بکنه. و اینا درسه. مسئله ادب، زیباترین برخورد، یعنی واقعا الان شما زیباتر از این میتونید یک راهی پیدا بکنید که به خطابش میکنه به پدرش، میگه خدا منو نجات داد این چنین آنچنان، بعدا نزغ شیطان و بینی و بین اخوتی، شیطان بین من و بین برادرم. حالا که مقصره میبینید دیگه هیچ اشاره نمیکنه، اینکه بچه بود کاری نکرده بود، فوراً شیطان رو اینجا مسبب اصلی میدونه، به برادران توجهی نمی کنه. بعدم که میخوان عذرخواهی بکنن میگه نه، لا تصریب علیکم اليوم. بعد این آیه رو نمیدونم چیه، لا تصریب علیکم اليوم، امروز هیچ سرزنشی و ملامتی برای شما نیست و خداوند میبخشه، بخشنده است. و برید توبه کنید، صبر بکنید، تقوا پیدا بکنید. غرضم به سروران عزیز این هست که جدی بگیریم این مطالب رو، یعنی به قول اون شاعر که میگه آینه شو جمال پری طلعتان طلب. خیلی زیباست. میخوای اگر جمال پری طلعتان در دلت شعاعش و نورش تبلور پیدا بکنه، باید آینه بشی. آینه کی میشی؟ جارو کن تو خانه و پس میهمان طلب. جارو کن این خونه را از هرس و از حسد و از غل و غش و از خودخواهی و خودنمایی، اینو پاک بکن. بعد بله، ادب یوسفی آدم پیدا میکنه، ادب یعقوبی پیدا میکنه، ادب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم پیدا میکنه. من از خداوند مسئلت میکنم، خداوند به آبروی همه انبیای الهی، خصوصا انبیای اولوالعزم و انبیایی که ذکر خیرشون رو برام میکنیم، توفیق تخلق به اخلاق انبیا به ما عنایت بکنه و توفیق زدودن رذایل اخلاقی، هر رذیلت اخلاقی که انسان رو پست میکنه، انسان رو اولائک کل انعام بل هم ازل میکنه، خودش توفیق زدودن همه رذایل اخلاقی رو به ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این فرصت کوتاهی که داریم، بحث فقهمون رو، چون یک بحث مختصری بین مشهور و بین جمعی دیگر از فقها وجود داره، خاطر شریفتون باشه دیروز گفتیم حدیث لا تعاد صغیر را حاکم و مخصص حدیث لا تعاد کبیر قرار دادن. گفتن که خب
رکوع را اگر کسی فراموش کرد وارد سجده شد، یک سجده انجام داد، این دخول در رکن تلقی نمیشه. اون یک سجده سجده زائده حساب بشه، چون سجدتین رکنه، یک سجده رکن نیست. برمیگرده رکوش انجام میده، بعد برمیگرده سجدتینش انجام میده، در نتیجه این رکوع که فراموش شده بود، لا تعاد و صلاح الا من خمسن، یک شم رکوع بود، عملا اون حدیث لا تعاد کبیر چی میشه؟ با این حدیث لا تعاد صغیر چی میشه؟ محکوم میشه، مقید میشه، این به اون حکومت میکنه، در نتیجه اعاده در کار نیست. جمعی از فقها ها گفتن نه، این معنا معنای درستی نیست، شما میکنید، شما حدیث لا تعاد صغیر را با این چنین معنا کردن حاکم کردید به حدیث لا تعاد کبیر. در حدیث لا تعاد صغیر خود سجده فراموش شده، خود سجده فراموش شده. سؤال منصور ابن حازم این بود که شخصی بعدن یقین پیدا میکنه که سجدتن واحدتن انجام نداده. خب اگر شما در رکعت چهارم یا سوم متوجه بشید که در رکعت دوم یه سجده رو انجام ندادی، سؤال اینجاست، یعنی سهوًا اون سجده رو انجام ندادی، در رکعت سوم یقین میکنه که در رکعت دوم یه سجده انجام دادی. اینجا حضرت میفرماید عیب نداره، سجدتن واحدتن، سجدتین را اگر فراموش کرده بودی بله، ولی سجدتین را فراموش نکردی، سجدتن را فراموش کردی، اشکال نداره و نماز صحیحه. تازه فرمودی حدیث لا تعاد صغیر اینو میگه، اصلا کاری با حدیث لا تعاد کبیر چیه؟ نداره. در نتیجه مشهور در بین خیلی از فقها این است که اگر کسی رکوع را فراموش کرد، آمد به وارد سجده شد، سجده اول را انجام داد، رکن فراموش شده، دخول در رکن شده و نماز باطله، باید اعاده بشه. بله بله، نه با از دست رفتن رکوع، با از دست رفتن رکوع، شما رکوع رو فراموش کردی اومدی یه سجده هم انجام دادی، فهمیدی عجب رکوع فراموش شده، خب رکن فراموش کردی، کار تمامه، باطل نماز. این است که جمعی از فقها ها میگن آقا حدیث لا تعاد میفرماید که شما سجده را سهو کردی، نسیان کردی، فراموش کردی، بعدن فهمیدی، بعد اون اشکال نداره، یه سجده باطل نیست. ببین روایت این بود دیگه، روایت منصور ابن حازم این بود، یادداشت فرمودید که فی رجل استیقن انه زاد سجدتن، حالا یه سجده اضافه کرده یا یه سجده چیه؟ کم کرده. زاد سجدتن هم باشه سهوًا یه سجده اضافه کرده، عمدن که اضافه نکرده. قال علیه السلام لا یعید الصلاح من سجدت واحده، با یه سجده چیه؟ صلات اعاده نمیشه. خب این مطلقه، چی کم باشه چی زیاد باشه. پس لا تعاد صغیر اینه میگه که متعلق سهو و نسیان چیه؟ سجده است. اما شما نه، خواستید این حدیث لا تعاد صغیر را حاکم و مفسر و مخصص لا تعاد کبیر قرار بدید، متعلق سهو و نسیان را رکوع قرار دادید. اینطوری نیست. این بیان جمع کثیری از فقها است، تقریبا مشهورم همینه. مرحوم خدمت شما عرض کنم علامه بجنوردی، آیت الله العظما بجنوردی و برخی دیگر از فقها میگن نه، ما اینجا این مثال که زدیم رکوع را سهوًا فراموش کرده، رفته سجده را که انجام داده، سجده اول رو یادش اومد که رکوع چیه؟ انجام نداده. اینجا بله، اولا و به ذات رکوع مورد سهو و نسیان قرار گرفته، اما در عین حال این واسطه در ثبوت میشه سجده هم متعلق سهو و نسیان میشه. چرا؟ چون سجده ای سجده است که محل خودش انجام بشه. محل خود سجده کجاست؟ بعد از رکوع. شما رکوع رو انجام نداده سجده انجام دادی، محل این سجده نیست، مکان این سجده نیست، محل مناسب این سجده نیست. بنابراین این سهو و نسیان رکوع واسطه در ثبوت میشه اون سهو و نسیان به سجده هم سرایت میکنه. حقیقتا میتونیم بگیم شما این سجده ای که انجام دادی سجده سهوی و نسیانی است. چرا؟ چون جایگاه خودش نیست. سجده جایگاهش بعد از رکوع، رکوع انجام نشده شما سجده انجام میدی، این سجده سهویون و نسیانیون. میتونیم اینو بگیم واسطه در چیه؟ ثبوته. تازه فرمودی در نتیجه این چنین که شد، امام میفرماید بله، چون این یک سجده که شما انجام داده در جایگاه خودش نبوده، نسیانن و سهون انجام دادید، یه سجده اضافه شدنش مشکل ایجاد نمی کنه. برگرد شما رکوت انجام بده، رکوع را که انجام دادی بیاد سجدتینت انجام بده، نتیجتا یه سجده اضافه کرده مشکل ایجاد نمی کنه. این بیان مرحوم بجنوردی و برخی دیگر از فقها است. در مقابل جمعی از فقها هم همون معنای قبلی را که عرض کردم، نه اینجا مستقیما خود سجده محل سهو و نسیان قرار بگیر. بنابراین دو تا نظریه ما اینجا داریم. آیا لا تعاد صغیر را مثل مشهور معنا بکنیم، بگیم که مستقیما سهو و نسیان متعلقش چه باشه؟ سجده باشه، اصلا بحث رکوب کلا بره کنار. روایت ظاهرش اینو میرسونه، به نظر حقیرم همین مورد تاییده. تازه فرمودی به نظر میاد کلام امام به طور مستقیم ظهورش اونجاست که یک سجده اضافی واقع شده، اصلا اسمی از رکوعیه در روایت نیست. به نظر حقیر میاد این بیشتر مورد تاییده و خدمت شما عرض کنم. ولذا قول همون مشهور که اگر رکوع را شخص فراموش کرد وارد سجده شد باطله، باید اعاده بکنه. چرا؟ خب نا میگن رکن دیگه، سجدتین شما ولو دو تا سجده انجام ندادید، یکیش انجام دادید، عملا دخول در رکن صدق میکنه. اتمام رکن نکردید ولی دخول در رکن چیه؟ شدید. دخول لوبیا نمیخورید که دارید سجده میکنید، دخول در سجده صدق میکنه، دخول در رکن چیه؟ صدق میکنه. ولذا اینا میگن که این نمیتونید شما با آنچنان معنا کردن حدیث لا تعاد صغیر را حاکم بر حدیث لا تعاد کبیر قرار بدید. نه، این روایت منصور ابن حازم ربطی به اون بحثی که رکوع را فراموش کرده وارد سجده شده، اون وقت این رو شما حاکم حدیث لا تعاد قرار بدید، نه این درست نیست. به نظر حقیر میاد که ظاهر روایت رو باز حتما دو روز که درس تعطیل، یعنی پنج شنبه جمعه ها، نه این که خوشحال بشید شنبه یک شنبه، نه اینو مولا
اگر نصف رها بشه رو اتفاق میفته یا نه؟
بله،
مثلا ما رکوع رو انجام دادیم، سجده هم یه دونش انجام دادیم، بعد سجده دوم فراموش کردیم، آیا ما رکوع انجام دادیم یا نه؟
نه ببینید
ورود به رود مسافرشه در واقع رود
نه 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 ببینید دو خوبه روایات نمیگه که شما رکن را دوم را کلن تمام بکنید، دخول در رکن کافیه. بله دیگه، دخول در رکن، نمیگه اتمام رکن، دخول در رکن. بله دیگه، عملا اینطوری میشه، این تا خارج از این بحث روایت میشه، خارج از. بله بله، بس الحمدلله میپذیرید که خارج از بحث روایت دارید حرف میزنید. این چنین یه صلوات خط میخواد. الله و فقط کم الله انشاءالله.
اصلا نظر صحیح شد که با دخول در سجده و دومی انجام نده نماز
باره. آره دیگه این چی؟
بله؟ چرا نباشه؟ نه نه نه، دو روز منظورم پنجشنبه جمعه. گفتم خوشحال نباشه.